میکنم، او هم همینطور دعا میکنه، خیلی برکاته. ولی اگه اتفاق نیفتاد، من اومدم کینه بابامو گرفتم، تفرید کردم، یا نه انقدر بابام رو دوستشو بالا بردم بدیهاشو ندیدم، بی خودی دفاع کردم ازش جلوی عموم، دفاع بد، هم او رو به هلاکت، هم خودم رو. مادرم و دوستی مادرها انقدر زیاد میشه جلو باباش ما میسته، افراط. آقا مادر به اندازه خودش مادره، بعد از پدره، خود این مادره تحت ولایت پدره. چطور میشه شما کسی که تحت ولایت، ما خدا نکنه مادرم لشکرکشی کنه بچه ها رو با این کارا
به نفع
با این محبت ها به طرف خودش بکشه؟ تماس که میگیرن گوشی رو بده بابا، حالا کی گرفته گوشی رو بده ماما، کی گوشی رو برداشه بابا، بابا یه سلام علیک بکن، خوش انصاف، بابای توه، همه هستی توه، مادرم سر جاش، اصلا تاج سر مادر، بهشتم زیر پای مادر. کدام مادر؟ هر مادری که نه، کدام مادر؟ پس ببینید ما تو یک نابودی هستیم از افراط و تفرید، تو یک اصلاحیم به تعادل. گاهی من فرض کنید مثلا طرف الان عصبانی شده توی دعواییه، این رگ گردنش همچین حالتی پیدا کرده که دیگه هیچی نمیبینه، خون جلو چش گرفته، این برای چیه؟ برای اینکه عادتاً اینجوری هستم،
افراط دارم،
عادتاً این شدم. خب حالا اینجا ما میخواییم آسیب شناسی کنیم، این نکتش کجاست اصلا؟ همه اینا برمیگرده به چی؟ دوباره یه بازخوانی دیگه ای میخواییم بکنیم غیر از بحث جلسه قبل. تمام اینا برمیگرده به خوف و رجا. ببینید ما یه ترسی تو وجودمون لازم داریم، یه امیدی هم که رجا گفته میشه تو وجودمون لازم داریم. تو روایت داره که اینا تو کفه ترازو قرار میگیرن مساویان،
متعادل.
شما ترازوهای قدیم رو یادتون بیاد؟
بله بله.
خب دو تا کفه، یه شاهین ترازوی اون وسطه، وقتی این دوتا میزونن اون هم میزونه، اون شاهین رو شما عقل بگیر، عقل وقتی میزونه اون شاهین ترازو که این دوتا کفه میزونن،
خوف و رجا میزونن.
پس من اگه خوفم از حد رفت بیرون، رجاام از حد رفت بیرون، عقل داره از مدار خارج میشه. اگر یه کسی خدای نکرده عقلش از مدار رفت بیرون، دیگه هیچ مسئله ای از اون رو نمیشه روش
حساب
کرد. مثل اینه که شما یه ترمز بریده یه ماشین
میره تو دره دیگه.
میگفتش که ما آجر میذاریم روی پدال گازمون، آجر میذاریم که این بره تخت‌گاز، یه موقع حواسش نیست که آجر گذاشته، تا بیاد آجر رو برداره تموم شده. بابا این حسگری که پا داره وقتی میره رو پدال میفهمه دیگه، ولی شما آجر گذاشته که دیگه پا نیست که،
آجر
تموم شد. ببینید این اتفاق میفته. خب پس من درگیر اون خوف و رجام. حالا دوباره یه قسمت دیگه، یه عقبه دیگه رو بگم. تمام تدین ما، همه عبادات ما، همه اعتقادات ما، همه اخلاق ما، همه اینا خروجیش همون دوتا کلمه است. خب. همه اینا یا خوف یا رجا. یعنی من همه عبادت هام وقتی به من داره میوه میده، میوه من در خوف و رجاه. حالا دارم میگم، مثلا اگه شما انقدر نماز خوندی که رجایت زیادی شده، فکر میکنه یه وسط بهش جاته، نمازو به درد نمیخورده،
فایده نداره.
خیلی ساده میگه که آقا من 40 بار رفتم کربلا. خب باش، 40 اتوبوس هم رفتن کربلا.
تفصیل
اتوبوس هم رفتن یعنی چه 40 دور رفتم؟ خب الان کی هستی؟ الان ترست از جهنم درسته؟ امیدت به بهشت اندازه است یا نه؟ الان این 40 تا کربلا رو دیگه جهنم وجود نداره. اگه گفتی جهنم وجود نداره، هر کاری ممکنه شما بکنی.
درسته.
اگه گفتی نیز امیدت انقدر از اون بر دو تا خواب دیده، مثلا خواب جهنم، آتیش، هرچی، یه حالتی پیدا کرده، من دیگه به درده میخورم، من جهنمیم، شما هم به درده میخوری،
امیدش از بین رفته.
آره، یعنی چی؟ مگه خواب ملاکه؟ شما اصلا چرا خواب ملاک قرار دادی؟ بعد خواب تعبیر داره. چرا با یه خواب اینجوری زیر و رو شدی؟ به خاطر اینکه به خواب اهمیت زیادی دادی. اون خوابای خوب زیادی بهت کیف داد، حالا یه خواب زیر و رود میکنه. پس خواب انقدر جایگاهی نداره. خواب حضرت فرمود مبشراته. مثل که الان شما اینجا داری میری مشهد، دو تا جای استراحتگاه خوب تو را میبینی، خستگی در میره. خواب یعنی این، هیچ کس نمیده تو اون استراحتگاه بمونه، شما تو اون خواب موندی،
آسیب خوردی.
درست شد؟ پس ببینید، من توی حالتی که پیدا کردم دارم رفتارام انجام میدم، افراد و تفریط من مال اون دوتاست،
تو خوف و رجا.
تو خوف و رجا. اونایی که عاقلند، با تقوا هستند، اهل ولا هستند، خوف و رجاشون مساویه،
شاهین عقلشون تعادلشون.
حالا فایده این دوتا چیه؟ فایده این دوتا اینه که خوفه شما رو مواظبت میکنه سمت گناه نری، رجاعه مواظبت میکنه شما میل به عبادت سر جاش باشه. من یه مثال میزنم. ببین الان توی رانندگی ما میگیم آقا تو رانندگی احتیاط یعنی خوف، ولی اگه کسی تو رانندگی وحشت کرد، خواست بره توی اتوبان، اینو ما میگیم هلاکته. چرا؟ چون خوفه اضافه شد. خوفه باید انقدر می بود که شما احتیاط میکردی. الان کرونا، ببین کرونا ترس خوبه که شما ماسک بزنی، پروتکل‌ها رو، این خوبه. ولی اگه کرونا رو وحشت کردی ازش، سکت است.
حتی یه آماری هم گفتن خیلی از اینا که به رحمت خدا رفتن با اون ترسه مدار ایمنی بدنشون ضعیف کرده.
ببینید، مؤمن مؤمن نیست الا که این درست میشه. خب پس اگر این به هم خورد که اون سال اول شما هلاکت، از بین رفت همه چیز زندگی تحت تأثیر این افراط، حالا این خوف و رجاه با 100 تا فاکتور ارتباط داره. شما اونجایی که باید 8 ساعت میخوابیدی 9 ساعت خوابیدی، به اون ارتباط داره. چون اونجا افراط کردی، اونجا خوف و رجات به هم خورد. الان قرار بوده 10 لقمه غذا بخوری، 20 لقمه خوردی، این غذا تأثیر گذاشت. شما قرار بوده اینقدر پیاده روی کنی، 2 برابر پیاده روی کردی.
یعنی اونجا ریشه افراط و تفریط همین خوف و رجات تو وجود ماه.
درست شد؟ و ریشه این خوف و رجای ما رفتارهای افراطی، یعنی به قول طلبه ها میگن که دور معیه. شما دوتا موزاییک رو بذارید رو به رو هم،
درسته،
این اونو نگه داره، اونم اینو، اینو بهش میگن دور معی. خب افراطه خوف زیادی، خوف زیادی افراط،
رفت و برگشتی خودمون دیگه.
پس منو نابود میکنه.
درست.
پس اگر من اومدم تو تعادل، یعنی خوف و رجامو درست کردم، تو تمام حرکات و سکناتم میزون را میرم. من یه مثال دیگه بزنم برای شما، برای اینکه کار رو آسان ترش کنم. الان من از شما میپرسم، شما سلامتی چیه؟ الان یه نفر سلامتی داره، یعنی حالش خوبه، این سلامتیه، این سلامتی که الان تو وجود من و شما هست با یه چیز کوچیک هم بین میره. مثلا الان یه نفر دل درد بگیره، اون فرایند سلامتی رفت، قبوله؟
بله.
خب اون فرایند مال چی بود؟ مال یه ساندویچ بود که شما نباید میخوردی، مال یه نوشیدنی بود که من نباید میخوردم، میدونستم هم نباید بخورم چون زیاد خورده بودم. گفتم آه این یه لغمه رو میخوریم، اتفاق همین یه لغمه ما رو برد بیمارستان. همین ما رو برد بیمارستان چون اندازه کافی خورده بودیم.
درسته.
این خیلی ساده. گاهی یه متکا نمیذاره شما بخوابی، یه خورده بلندتر از اون
اذیتی
ببینید، یه کوچکتر از اون حدی که شد تموم شد. ببین یه متکا افراط تفریط داره،
یعنی هر چیزی تعادل نداشته باشه اذیت میکنه
شد. یه صدا، یه صدا. پس ما افراط تفریط رو فهمیدیم، خوف و رجا رو فهمیدیم، حالا تمام دین دستورات دین ناظر به اینه. من میگم آقای بچه هیئتی زیاد هیئت نرو، یه هیئت برو 50 سال برو یه جلسه هیئت، بذار تشنه باشی. خب اول هیئتی بودنشه 10 تا هیئت میره، این زده میشه.
حتی این درستی که میگن در خصوص مثلا زیارت هم شما مشرف میشید.
آفرین.
تعادل و رعایت.
آفرین. ببینید زیارت داره رفتی برگرد، میره میمونه میمونه میمونه، دفعه دوم حال قبلی نداره. من یه کسی رو دیدم، یه کسی میگفت من فلکه زد مشهد، اون فلکه دور دوره بعد از آب و برق،
الان شده 15 خرداد،
درست. میگه من از اون فلکه نگاه به گنبد میگرم حالم اصلا، حالا میگفت الان میام زریح رو میچسبم حالم خوش نیست چون افراط کردم
زیاد رفتم.
ببین میگه الان من به زریح میچسبم حال ندارم. بله عبادت سنگینه، شما فکر نکنه عبادت اینجوری به همین سادگیه. من یکی از علمای بزرگ رو دیدم، اسمشو نمیبرم، نماز جمعه بودیم، دیدم ایشون نفس نفس میزنه، عرق میریزه، هی میشینه پا میشه. گفتم آقا شما چیه این حالتو؟ گفت آقا من توی جوانی افراط تفریط کردم تو عبادت، الان که توی این سنم از علما از بزرگان توی این سنم از عباداتم باید استفاده کنم، تو واجباتم موندم. گفت تو واجباتم موندم
با یه افراط و تفریط.
خیلی ساده، یعنی نمازشون باید 17 رکعت میخونده 20 رکعت میخونده، همون 2 رکعت 2 رکعت زمینش زده، باید انقدر درس میخونده انقدر خونده، حال داره شوکه به مغزش زدن. بابا ما توی زندگی، توی زندگی با اصل تعادل، با اصای تعادل باید بریم جلو.
آره میبینیم مثلا نگاه هم میکنی بعضی که توی سری چیزا زیاده روی میکنن، مثلا یه حالت هم خودشون یه حالت انزواهی دارن، یه حالت
آفرین،
بعد از این شما هم نگاه میکنی یه حالت تأسفی به حالشون داری که این چرا این همه مثلا خودش رو زیز کرده،
خراب کاری کرده. این وسواسا الان نگه وسواس بخرج میدن،
خدا نصیبش
رفته تو حمام. آقا حمام یه غسل. آقا من دیدم اون آقای عالم بزرگ با یه استکان وضو گرفت، و من رو منبر آگاه این کارو میکنم، با یه استکان آب وضو میگیرم به مردم نشون میدم، الان طرف بیاری با یه پارچ آب. آقا مگه میشه؟
امکان نداره.
آها.
جودنه. آها.
خب حالا ما ببینید توی بحث دین این خطرناک تره.
آقا ما فکر میکنیم اگه خیلی بیشتر عمل کنیم
وظیفه‌مونه. رضایت خدا رو جمع کن، رضایت خدا توی عدم افراط و تفریط،
رضایت خدا
در عدم افراط و تفریط، در عقلانیت، در اون دینیست که خدا و پیغمبر رو بردن. و خلاصه آخرین حرفی که من به شما بزنم، تو کتاب و سنت و اهل بیت تعادل محضه. شما با این نگاه به سیره اهل بیت هر کس رو میتونی نمره بهش بدی، بگی چقدر افراد توی افراد و تفرید دارن زندگی میکنن. آقا خسته است، نماز آدم خسته با آدم بانشاد دوتاست. امیرالمومنین فرمود وقتی خسته ای زود تمومش کن،
فقط به واجباتی
شیطان همینجا میاد سراغت. خیلی مهمه که ما پیدا.
خیلی متشکرم، معیار خوبی برای ما در انتهای برنامه استاد بیان کردن. در تدین معیار اعتدال، معیار دوری از افراط و تفرید، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن کریم. یعنی اگه می‌خوایم بفهمیم به کسی دچار افراط و تفرید هست در تدین و دینداری، مراجعه بکنیم به کتاب و سنت. رضایت خداوند در عدم افراط و تفرید و عقلانیت. با افراط و تفرید نمیتونیم رضایت خدا رو به دست بیاریم، بلکه باید به اندازه و به جا کاری میخوایم انجام بدیم، عبادتی که باید انجام بدیم به اندازه و به جا باشه. یه تعبیر رو برای ما گفتن در خصوص افراط و تفرید و اون این بود که ما یک در وجودمون یک لازمه ای داریم به نام خوف و رجا. خوف و رجا اگر با شاهین عقلانیت بسنجیم و به قول معروف هر دوتا به یک اندازه در یک کفه ترازو باشند و در حالت تساوی باشند، اون وجود وجود متعادلیه. اما اگر خوف و رجاشون به هم بریزه، کم بشه یا زیاد بشه هر کدومشون، انسان دچار افراط و تفرید میشه و افراط و تفرید نشون دهنده اینه که خوف و رجای اینها چقدره، خوف و رجاشون کمه یا زیاده هر کدومش به اندازه خودش و به جای خودش. یک تعبیری رو از حضرت امیر علیه السلام برای ما بیان کرد استاد الهی و اون این بودش که حضرت می فرمایند که عده‌ای در محبت من افراط میکنن، عده‌ای هم در بغض من افراط میکنن، که نتیجه هر دوتای اینها هلاک شدنه. از این استفاده کردیم یکی از خسارتهای مهم و شاید اصلی ترین خسارت افراط و تفرید، هلاکت و نابودیه. امیدوارم که انشاءالله همه ما خدا بهمون توفیق بده از افراط و تفرید به دور باشیم و بتونیم خوف و رجای وجود خودمون رو تنظیم و متعادلش بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
شده عالم بالا حسینیه مولا.
السلام علیک یا ابا عبدالله. حسینیه برپا کرده ایم به وسعت دلهای پاکتان.
دل شاگرد این مکتب خونینه، این عشق همه دینه یا حسین.
ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دوچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی.
ای وارث صاحب فدک، ای باور ملک و ملک، لا لیتنا و کن نامک یا حسین.
رادیو محرم از یکم تا پایان محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
عجیب بود صحنه جنگ ما در سطوح گوناگون. حقیقتاً در بیان عقیده، در بیان دین، در جامعیت مذهب شیعه ما جامعیتی بالاتر از این نداریم. دلیلش هم سه تا مسئله عمده بود که این تحول به وجود آمد. البته خیلی عوامل متعددی وجود داره، اما اینکه این طهارت در صحنه جنگ ما اتفاق افتاد، این عطر تو این جبهه این گونه عطراگین کرد جامعه ما را، سه تا دلیل عمده داشت. یک دلیل اصلی و اساسی اون خود مذهب تشیع بود. خود مذهب تشیع اونقدر زیبایی های ارزشمندی تو این وجود داره که هر کسی به طور حقیقی در درون اون قوتور بشود همین گونه خواهد شد. همین دعای کمیل، همین نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، همین وصیت امیرالمومنین به امام مجتبی، همین خطبه های امیرالمومنین، همین صحیفه سجادیه ما، همین مفاتیح جنان ما، همه اینها شیعه دنیایی است از معرفت حقیقی. این توی جنگ زنده شد، جان گرفت، آ گرفت، شک گرفت، در قالب انسانها، اخلاق انسانها، رفتار انسانها، حرکت انسانها، بعد یک نمونه تاریخی نشد که فقط توی یک دوره یک کسی، یک حنظله غسیل الملائکهی بیاد اونجا یک عملی انجام بده، مگر فقط یک نفر بود، شهید فهمیده. یه فهمیده سمبول شد. عامل اصلی و اساسی این بود اول. دوم رهبری بود. این رهبری هم سه صد داشت. یکی رهبری خاص که امام بود، با اون نفس قدسی امام همه رو دگرگون کرده بود. دوم رهبری در میدان بود، شهدای ما، همین نمونه هایی که مثل حسن باقری، مثل شهید باکری، مثل شهید فرازی ذکر میشه و گفته میشود. سوم رهبری عمومی داخل جامعه ما بود. اگر نقش علماء ما توی بلاد نقش کوچکی بود، این نفس شهید صدوقی، نفس شهید دستقیب، نفس شهید مدنی، نفس علماء مختلف دیگری مگر کم بودیم؟ اینا سطوحی بودن که تأثیر داشتن و یکم تحولی بود که در داخل جامعه ما به وجود آمده بود. ابراهیم بود که اسماعیل اونگونه راضی به ذبح در راه خدا بود. بدون ابراهیم اسماعیل می نبود. امام حسین بود، علی اکبر اینگونه شهید شد. پدر مادرها، اینا سلولهای وجودیشون تو وجود این فرزندان بود. ما بعضی وقتها به شهدا توجه میکنیم، اما به این خانواده شهدا کمتر توجه میکنیم. خود تحول در داخل مردم ما، تحول در جامعه ما که به وجود آمد، موجب این تحول اساسی در این صحنه ماندگار شد.
ساعت 21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نامنویسی قطعی برای سفر 40 در سامانه سماح از امروز آغاز شد. دومین نشست هماهنگی ستاد 40 عراق و کمیته های پشتیبانی که ستاد مرکزی 40 ایران در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهر نجف اشرف برگزار شد. در این نشست درباره مشکلات و نیازمندی های کمیته ها و موکب ها گفتگو شد تا مقدمات سفری در شأن زائران ایرانی فراهم شود. شنونده آخرین خبرهای مربوط به مراسم 40 از زبان همکارم آقای کاظمی باشید.
با مهر پلیس راهی سفر 40 شوید. فرمانده کل نیروی انتظامی از سفر زائران 40 به کربلا با مهر تمدید پلیس خبر داد. سردار اشتری افزود زائرینی که گذرنامه های آنها 1 ماه تاریخ اعتبار دارند با هماهنگی پلیس کشور میزبان با مهر تمدید پلیس امکان تردد به سفر زیارتی کربلای معلا را خواهند داشت. سازمان وظیفه عمومی فراجا هم در اطلاعیه‌ای از حذف وثیقه مشمولان غیر غائب برای زیارت عطبات عالیات در ایام 40 خبر داد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز از مسئولان خواست امکانات لازم را برای حضور گسترده مردم جهت شرکت در مراسم 40 حسینی به کار گیرند.
با توجه به پیشبینی استقبال گسترده مردم برای حضور در مراسم 40 امسال، تأکید می کنم که ضروری است مسئولان مربوطه در تمامی مراحل حضور مردم در این راه پیمایی باشکوه همه امکانات را برای رفع دغدغه های مردم و تسهیل روندها به کار گیرند.
دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد مرکزی 40 نیز گفت بیش از 2500 موکب برای خدمت در 40 امسال ثبت نام کردند. آقای افضلی با اشاره به اینکه این موکب ها از 10 تا 23 صفر فعالیت می کنند افزود با توجه به گرمی هوا تاکید بر اسکان و پذیرایی در این موکب هاست که 60% آنها نیز در عراق مستقر خواهند شد. آقای کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر هم با اشاره به اینکه هلال احمر برای خدمت رسانی به زائران 40 به حالت آماده باش در آمده است گفت جمعیت هلال احمر در تمام طول مسیر پیاده روی 40 حاضر خواهد بود تا ترددها و سلامت زائران کنترل شوند. دانش آموزان هم خود را آماده حضور در پیاده روی 40 می کنند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان نوجوان می توانند در مسیر مسجد سهله و کوفه موکب زده و در حرکتی جمعی سرود سلام فرمانده را اجرا کنند. دوره دانش افزایی مبلغان 40 حسینی نیز به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی شهریور ماه برگزار می شود. مدیریت فرهنگی و تبلیغی موکب و کاروان، آداب زیارتی 40 و پاسخ به شبهات و معرفی اماکن مقدسه عطبات عالیات از جمله موضوعات این دوره بیان شده که علاقمندان تا 24 مرداد فرصت دارند ثبت نام کنند. و سران عشایر جنوب عراق هم به رسم هر ساله و با نزدیک شدن به مراسم بزرگ 40 حسینی در سفری به خرمشهر و مینوشهر با بزرگان عشایر عرب ایران دیدار و از آنان برای شرکت در مراسم 40 حسینی دعوت کردند.
مرز خسروی روزانه پذیرای زائران عطبات عالیات است. سرپرست فرمانداری قصر شیرین اعلام کرد همه مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای حضور زائران در مرز رسمی خسروی فراهم شده است و زائران به صورت انفرادی و کاروانی از امروز می‌توانند روزانه با مراجعه به این مرز رسمی عازم عطبات عالیات و کربلای معلا شوند. آقای حیدر یفزود تدابیر و امکانات لازم برای پذیرش روزانه 100,000 نفر زائر در قصر شیرین و مرز خسروی فراهم شده است. مرز خسروی در استان کرمانشاه نزدیکترین نقطه ایران به کربلای معلا است. بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز مقاومت اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت 23 مرداد روز مقاومت اسلامی در بیانیه تاکید کرد این روز بزرگ نقطه عطفی ماندگار در تاریخ شکست بزرگ و مفتزهانه رژیم قاسم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به مناسبت پیروزی حزب الله لبنان در برابر ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه 23 مرداد را روز مقاومت اسلامی نامگذاری کرد تا بدین ترتیب تجلیل از واژه مقدس مقاومت را برای همیشه ماندگار و جاودان